بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های فراوان به ساحت پر نور محمد رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، راهیان و رهروان طریق معاد شناسی. در مباحث پیشینمون درباره نفخ صور اول و نفخ صور دوم و مفاهیمی چون صیحه و ناقور و ساخت گفتگو کردیم و زمین دنیایی رو با زمین برزخی تفاوت‌هاشون رو مطرح کردیم و سپس گفتیم که چگونه نفخ صور برزخی با صیحه دنیایی متفاوت هست و همه این اصطلاحات و مفاهیم رو بر اساس آیات الهی گفتگو کردیم. همونطور که در گذشته مکررن عنوان کردیم که مبحث معادشناسی استدلال کلیش رو میشه بر اساس عقل انجام داد، اما جزئیاتش رو چون مربوط به علم غیب هست، ما از آیات الهی که کلام خداوند هست و از روایات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین توضیحات و تفاسیری رو در این زمینه ها استخراج میکنیم، بیان میکنیم، توضیح میدیم تا به میزان ظرفیت قلیل خودم و ظرفیت وسیع شما انشالله بتوانیم مفاهیم عمیقی رو از این اصل مهم اعتقادی دریافت بکنیم و زندگیمون رو تطبیق بدیم که انشالله با معرفت نسبت به معاد زندگی کنیم. در جلسه پیشین درباره فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر گفتگو کردیم و اینکه ندای آسمانی در اون روز در تمام هستی میپیچه که واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب، گوش کن ببین این صدا از نزدیکترین جا منادا داره، تو رو ندا میده و آماده باش داره میگه. نکته‌ای که در جلسه پیش درباره اون گفتگو کردیم درباره مسئله کسانی بود که در زمین بودن، منتها این زمین رو که منفل ارض در آیه بود گفتیم این زمین زمین دنیایی نیست بلکه زمین برزخی هست، یعنی برزخیانی هستند که در عالم صورت محبوس هستند و هنوز نتونستن خودشون رو از عالم برزخ خارج کنن. خب قرآن اینها رو اصحاب شمال نامگذاری میکنه. پس اصحاب شمال کسانی هستند که در عالم برزخ قرار دارند، هنوز وارد عالم قیامت نشدند. در عالم صورت برزخی هستند. اما کسانی که منف السماوات هستند مراد از این افراد فرشتگان، ارواح شهدا و سعادتمندانی هستند که از عالم برزخ گذشتند، یعنی در دنیا به گونه ای زندگی کردند که دیگه اینها دوره برزخی ندارند، اما هنوز فنای در ذات احدیت برای اینها پیدا نشده. به همین دلیل به این افراد اصحاب یمین گفته میشه. بنابراین باید تعمق کرد که مراد از این اصحاب یمین و اصحاب شمال چه کسانی هستند و به خصوص استثنایی که در آیات سوره زمر آمده بود و سوره نمل هم این استثناء رو داشت، این استثناء رو باید پیدا کنیم چه کسانی هستند. بیاد دارید که در آیه سوره نمل خواندیم که یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و من في الارض. تا اینجا آمدیم و گفتیم که این ينفخ في الصور چه معنایی میده، فزع گرفتن جان چه معنایی میده، من في السماوات چه کسانی هستند، من فی الارض چه کسانی هستن، حالا الا من شاء الله و کل آتوه و داخلین. حالا در اصطلاح تلفظیش اتوهو که به اصطلاح قرائت دیگر هست. عنایت داشته باشیم که این استثنایی که در اینجا اومده که مگر اینکه خدا بخواهد اینها نمیرند، قبلش میگه همه میمیرند به غیر از کسانی که خدا میخواد. خب اینکه خدا میخواد یه عده این نمیرند، اینها لابد از فرشتگان هستند، از ارواح اصحاب یمین هستند. اصحاب یمین توضیح دادیم، فرشتگان، ارواح شهدا و سعادتمندانی هستند که اینها عالم برزخ ندارند، اما هنوز در فنای ذات احدیت هم محو نشدند، غرق نشدند. و عده‌ای از ارواحی که روحشون بسیار برتر و بالاتر هست و باید انقدر تاب و توان ایمانی داشته باشند تا این صیحه شدید زده میشه، تا این سور دمیده میشه و مردم برزخ رو به یک باره هلاک میکنه، میکشه، در قلب اینها، در گوش اینها هیچ اثری نگذاره. این الا من شاء، یعنی اون صیحه‌ای که ملک الموت رو هم میمیرانه، جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و تمام فرشتگان مقرب الهی رو هلاک میکنه. ببینید مقامات این افراد چقدر بالا هست که اینها رو هلاک نمیکنه، حتی به وحشت و فزع هم نمی اندازه. اینه که در سوره نمل و زمر به این شکل آمده که یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و من في الارض الا من شاء. بحثمون سر این الا من شاء است. معنای الا من شاء از آیات بعد به دست میاریم، یعنی سوال دیگه، همین سوالی که ما الان مطرح کردیم، مگر کسانی که خدا بخواهد. خب چه کسانی رو خدا میخواد که از این نفخ سور وحشت نکنن، نترسن، و به هلاکت دوچار نشن. اینها چه کسانی هستند؟ ببینید آیات بعد سوره نمل چی میگه، یعنی آیه 90 و 98 میگه این افراد چنین ویژگی دارند: من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه فکبس وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. خیلی زیباست این آیات که با ما این گونه مستدل با ما گفتگو میکنه. من جاء بالحسنت، کسی که حسنه بیاورد، عمل نیکو انجام بده. عمل حسنه عملی است که شما هم دارای حسن فعلی هستید هم دارای حسن فاعلی، یعنی هم نیتتون زیباست هم شکل عمل زیباست. یک عملی است کاملا با اخلاص تمام و نیت قربتا الی الله از عمق وجود. این کسانی که این اعمال حسنه رو میارن، خداوند برای اونها پاداش و جزایی بهتر از اون حسنه عطا میکنه. سوال: چه این جزای بهتر، این پاداش بهتر چه ویژگی داره؟ میگه و هم من فزع یومئذ آمنون. اینها از فزع و حراس آن روز در امانند. الله اکبر، کدام روز؟ همان روزی که در قبل ما گفتگو کردیم: یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء. در اون روز و هم من فزع یومئذ آمنون، اینها در اون روز در امنیت هستند، از اون نفخ صور، از اون سیهه در امانند. اما و من جاء بالسیئه، کسی که سیئه بیاره، عمل بد بیاره، نیت بد بیاره، نه حسن فعلی داره نه حسن فاعلی داره، اینها به چه شرایطی دوچار میشن؟ فکب بس وجوههم فی النار، اینها با صورت و چهره در آتش میافتند. و به اونها خطاب میشه: هل تجزون الا ما کنتم تعملون. آیا این جزا و پاداش غیر از اون عملی هست که تو انجام دادی؟ ببینید عزیزان من، سروران من، ببینید این آیه چی میگه. میگه آتش همان عمل شماست. خداوند آتش به جان کسی نمی اندازه. این جزا غیر از نفس عمل من و عمل شما نیست. عمل سیئه، عمل زشت، عمل ناپاک، عمل ظالمانه، عملی که در اون به تعبیر قرآنی گناه و سیئه هست، این عمل رو من انجام دادم با نیت خودم. در عالم دیگر که یوم تبل السرائر هست، پرده ها فرو می افتد، نفس عمل من برای خود من جلوه می کنه. خب عمل من مال کیه؟ مال منه. من از خودم این امر رو انجام دادم، من با نفس خودم با تمام وجود خودم این امر رو انجام دادم. خب این عمل من وقتی که سیء است، زشته، این حقیقت زشتیش در روز قیامت به من نشون داده میشه، خود اون عمل نشون داده میشه. بنابراین من در عمل خودم میسوزم، کسی منو نمیسوزونه، خدا منو در آتش نمی اندازه، من خودم با عمل خودم در آتش حقیقت عمل سیئه خودم می سوزم. این آیات میگه که کسی که حسنه انجام میده از فزع و حراس اون روز در ایمنی هست، جاش امنه، در حصاره. پس کسانی که در تحت استثناء الا من شاء الله قرار دارند و فزع اونها رو شامل نمیشه، افرادی هستند که حسنه آوردند. سوال: مراد از حسنه در اینجا چیه؟ جواب: حسنه به مفهوم مطلق هست، نه یه کار خوب مشخص یا یه صفت مشخص یا یه اخلاق خوب مشخص. چرا؟ چون اولا اگر مراد از حسنه فی الجمله خوبی ها باشند، دیگه استثناء در آیه فزع معنی نداره، همه باید از فزع در امان باشند. چون به هر حال تمام افراد بشر در دنیا رو در نظر بگیر، به هر حال اینها روزی بوده که یه عمل خوب انجام دادن. نمیشه که یک فرد از دوره طفولیتش تا هنگام مرگش همه عملهاش سیئه باشه، به هر حال یه عمل خوب انجام داده، یه نگاه مهربانی، یه حرف قشنگی، یه چهره خوبی برای کسی که آرامش بده، یه قدم خوبی، یه دستگیری خوبی. خب اینا خیره دیگه، حسنه است اینا. میگیم خب این یه دونه انجام داده. پس اگر ما اینجا من جا ابل حسنه رو معنا کنیم، کسی که حسنه بیاره، میگیم خب چه کسی؟ میگه هر کسی هر چی بیاره. نه، اینطور نیست. مطلق حسنه مطرح هستش، چون اگر به این معنا باشه که هر کسی عمل نیکو انجام داده باشه، خب تمام افراد بشر در دنیا پیش میاد که حداقل برای یک بار، دو بار، چند بار عمل نیک انجام بدن، عمل خیر انجام بدن، عمل حسنه انجام بدن. اگر این گونه معنا کنیم، پس همه باید از اون سیحه در امان باشن. ثانیاً در اینجا حسنه در مقابل سیئه قرار داده شده. خداوند بر کسانی که عمل زشت انجام میدهند وعده جهنم داده. پس کسی که حسنه رو با سیئه توامان انجام داده باشه، یعنی نیکی رو با بدی آمیخته باشه، انجام داده باشه، از فزع اون روز در امان نیست، از سیحه اون روز، از نفخ صور اون روز در امان نیست. نه، ایمنی رو که خداوند مختص اهل حسنه قرار داده، حتما باید اختصاص به افرادی داشته باشه که حسنه رو به طور مطلق انجام دادن. این نکته رو توجه داشته باشیم، یعنی کسانی که ذاتشون نیکو هست، پاک هست، کردارشون پاک هست، صفات رفتاریشون، اخلاقیشون پاک هست، اصلا حسن هستند، چه در گفتار چه در رفتار، چه در اندیشه، چه در نیت، چه در ذهن، چه در قلب، چه در عمل، چه در نگاه، چه در زبان، حسنه هستن به طور مطلق. چنین انسان‌های به طور کلی پاکن، طیبن. این افراد مورد استثناء از اون نفخ صور قرار می‌گیرند و در ایمنی هستند، مثل انبیاء اولوالعزم، مثل امامان معصوم علیه السلام، مثل اولیاء بزرگ کمل عرفا. اینا در امان هستند اگر همه عملشون، نیتشون، نگاهشون، ذهنشون، قلبشون، زبانشون در مسیر خیر حرکت کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی شاکله وجودشون به طور کلی خیره. این افراد مورد استثناء الا من شاء الله قرار میگیرند. از طرف دیگر ما میدانیم که خداوند سیء و زشتی رو از اعمال خبیث شمرده و کسی که همه شاکله وجودیش، یعنی نگاهش نگاه زشتیه، زبانش زبان تند و زشتیه، اندیشش اندیشه ظلمتباریه، در قلبش پر از کینه و دشمنی و حقد و حسادت و شرک و ریا وجود داره، این فردی که شاکله وجودی سیئه است، خب این خبیثه، جایگاه این فرد دوزخه. همونطور که خداوند در سوره انفال میگه آیه 37، فیجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. خداوند بعضی از خبیث ها رو روی بعضی از خبیث های دیگه قرار میده، یعنی خباست این افراد رو انباشته میکنه، متراکم میکنه و یک جا در یک گویی در یک پارچه خاص پیچیده میشن در خباست تمام. اینها در دوزخ قرار داده میشن. به همین دلیل خداوند فرمود الخبیثات للخبیثین والخبیثون. سوره نور رو عنایت بفرمایید آیه 26، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. زنهای خبیث برای مردان خبیث و مردان خبیث برای زنهای خبیث هستند. زنهای طیبه برای مردان طیب و مردان طیب برای زنان طیبه هستند. یعنی تمام سیئات و خبیثات با هم حکم واحد دارند. پس هر کفر و نفاق و شرکی رو پلیدی و رجس و نجاست شمرده شده و اینها وقتی که در یک فرد جمع بشه، کدومها؟ کفر، نفاق، شرک، اینا رجس و پلیدی هستن. کفر به اندیشه، نفاق به اندیشه، شرک به اندیشه، کفر در قلب، کفر به زبان، کفر در نگاه، نفاق در قلب، نفاق در نگاه، شرک در قلب، شرک در نگاه، شرک در ذهن و اندیشه، مجموعه اینها فرد رو پلید میکنه، نجس میکنه. و اما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا الى رجسهم و ماتوا وهم كافرون. ببینید سوره توبه آیه 125 چگونه مطلب رو جمع بندی میکنه. و اما الذين في قلوبهم، این افراد کسانی هستند که در دلهای اینها مرض روحی هست، امراض معنوی، امراض درونی، امراض ظاهری نی، جسمشون سالمه ولی قلبشون آلوده است، ذهنشون آلوده است، نگاهشون آلوده است. اینو میگن امراض روحی. کفر و نفاق و شرک در درون این لانه کرده و همه ی حیثیت وجودی اینو آغشته به کفر و نفاق و شرک کرده. پس پلیدی روی پلیدی افزوده میشه، یعنی هر چقدر عمر این افراد طولانی تر بشه، پلیدی بر پلیدوشون اضافه میشه. این افراد هر چی زودتر بمیرن به نفعشونه، هر چه زودتر از دنیا برن به نفعشونه. چرا؟ چون پلیدی هاشون کمتره، نجاساتشون کمتره، کفر و نفاق و شرکشون کمتره. و در حال کفر از دنیا میرن. آیه رو عنایت بفرمایید. و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادت هم رجسن الاد رجسن. این کسانی که قلبشون دچار مریضی روانی هست، اینها هر روزی که از عمرشون میگذره فزادت هم رجسن الاد رجسن، زیاد میشه پلیدیشون، آلودگیشون، ظلمتشون. چرا؟ برای اینکه قوایی که او رو به سمت طهارت ببره، این قوا رو کشتن در درونشون، از بس در گناه، در سیاهی، در ظلمت دست و پا زدند و غرق شدند. و اینها در حال کفر از دنیا رفتند و ما تو و هم کافرون، در حالی که کافر بودند از دنیا رفتند. به همین دلیل میشه انما المشرکون نجسون، کسانی که مشرک هستند اینها نجسن، رجس وجودشون رو پر کرده. چون درونشون پر است از نفاق و کفر و شرک. بعضی از مراتب ایمان هم البته شرک هست، یعنی بعضی ها ایمان دارن ولی ایمانشون با شرک آغشته شده. نماز میخونن، روزه میگیرن، حتی قرآن میخونن، در مجالس قرآنی شرکت میکنند، ظاهرشون ظاهر دینی و مذهبی هست اما قلبشون پر از نفاق و حسادت و شرک و کینه و دشمنی است. ذهنشون، اندیشهشون پر از نفاق و شرک و کفر و دشمنی است. زبانشون پر از آلودگی است، کلامشون، رفتارشون، اخلاقشون، نوع زندگیشون. به همین دلیل که ما میبینیم خیلی از افراد حتی لباس معممی دارن، لباس روحانیت دارن، ولی فساد سر تا پاشون رو گرفته. نماز جماعت میرن میخونن بعضی از افراد، ولی دارای فساد و کفر درونی هستن، دارای شرک درونی هستن. خیلی مبحث عمیقه، اصلا به ظاهر نیست. میگه فزادهم فی قلوبهم مرضان، در قلبشون مرضه. ظاهرشون رو شما نگاه میکنی خیلی موجه. اکثریت این افرادی که ایمان دارند، ایمانشون در حقیقت به شرک آلوده هست. و این نکته، نکته خیلی مهمیه. به همین دلیل مسئله اخلاص مطرح میشه در ایمان. به همین دلیل عمل صالح در آیات الهی در قرآن بعد از ایمان مطرح میشه. ایمان ملاکش اخلاص و عمل صالحه. ایمان به ظاهر نیست، به شعار نیست، به لباس نیست، به ریش و عمامه و تسبیح و سجاده و چادر و مقنعه نیست. ایمان در قلبه، نفاقم در قلبه، شرکم در قلبه، کفرم در قلبه. همه اینا جایگاهشون در قلب هستن و تو قلب افراد رو نمیبینی. عملشون بیانگر آن چیزی است که در قلب دارند. اینه که خداوند در سوره یوسف میفرمایند که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. عنایت بفرمایید آیه 106 سوره یوسف رو نگاه کنید. میگه و ما یؤمن و ایمان نمی آورند اکثر اینها به خدا، اکثر کیا؟ اکثر مؤمنین. اون که کافره که کافره. اکثر مؤمنین ایمان نمی آورند و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، مگر اینکه در قلبشون شرک وجود داشته باشه. بنابراین اکثریت مؤمنان از نجاست شرک خفی مسئولیت ندارن. شرک خفی، شرکی که در قلب، در اندیشه است، که در عمل من و شما سرایت میکنه. بله، نشون داده نمیشه. خیلی مطلب مهمی هست برادر من، خواهر من. این آیات برای من در درجه اول و بعد برای شماست. بیایم به قلبمون رجوع کنیم، بیایم به اندیشمون رجوع کنیم. خواهشم از شما اینه که بیایم خودکاوی کنیم، خودشناسی کنیم، ببینیم چه کار کردیم تا الان، ایمانمون چگونه بوده، رفتارمون چگونه بوده، حاصل عملمون تا الان چگونه بوده. بررسی کنیم خودمون رو، ببینیم ایمان ما تا چه میزان به شرک آمیخته هست. شناسایی کنیم و از خودمون دور کنیم تا فرصت داریم. توبه کنیم، برگردیم در مسیر توحید قرار بگیریم، افعالمون رو توحیدی کنیم، صفاتمون رو توحیدی کنیم و ذاتمون توحیدی خواهد شد. انشالله که بتوانیم با این مباحث تلنگری به ذهنمون بخوره برگردیم یک خودکاوی عمیق انجام بدیم، یک بررسی اعمال عمیق انجام بدیم. و اینکه آقا رسول الله فرمودن حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کنید خودتون رو قبل از اینکه روز قیامت به حساب شما برسند، این فرصت بسیار مقتنمیه برادر من، خواهر من، سروران من. بیایم تا خدا به ما فرصتی داده حساب کنیم خودمون رو، تا مورد عنایت حضرت حق قرار بگیریم، توفیق توبه به دست بیاریم و برگردیم به آغوش خداوند با اخلاص تمام، با اخلاص تمام، با اخلاص تمام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.